ساعت 10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 17 خرداد 1401 خورشیدی برابر است با 7 ژوئن 2022 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله، همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما خوش آمد میگیم و امیدواریم که تا پایان این مجله ما رو همراهی بکنید. در این مجله با مطالب و گزارش‌های متفاوتی همراه با شما خواهیم بود، اما ابتدا اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم بکداش خمسه‌پور و خبرها رو بشنویم از بکداش.
درود شنوندگان عزیز. رئیس جمهوری اوکراین امروز گفت کشورش برای تمامی قلمرو اشتغال شده خود می‌جنگد. به گفته ولادیمیر زلنسکی، اوکراین با اینکه نیروهای بسیاری را در این نبرد از دست داده، اما گزینه کشورش تسلیم در برابر وضعیت موجود نیست. وی گفت باید تمام مناطق اشغال شده را از دست قوای روسیه خارج کنند. این سخنان در حالی بیان شده که پیشتر پیشنهادهایی مبنی بر اینکه اوکراین باید برای پایان دادن به جنگ بخشی از سرزمینش را به روسیه واگذار کند مطرح شده بود. شب گذشته ولادیمیر زلنسکی گفت که نبردهای خیابانی و آتشباری سنگین توسط توپخانه روسیه شهر سیورودونتسک و شهر لیسیچانسک در مجاورت آن را به شهرهای مرده تبدیل کرده است. تهاجم روسیه علیه اوکراین در حالی وارد چهارمین ماه خود شده است که پیشتر وزیر دفاع اوکراین گفت با یک پیشبینی خوشبینانه جنگ تا پایان 2022 میلادی به پایان خواهد رسید. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید اگر قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی صادر شود، تهران حتما در فرایند مذاکرات برجامی با 4 به علاوه 1 تجدید نظر خواهد کرد. به گفته وحید جلالزاده، آژانس با سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس به اسرائیل ثابت کرد که از یک سازمان فنی به یک سازمان سیاسی به عبارت او تبدیل شده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس فردا چهارشنبه برای بررسی سفر مدیر آژانس به اسرائیل و قطعنامه شورای حکام جلسه اضطراری دارد، گفت حتما تصمیم‌های به گفته او لازم و انقلابی اتخاذ خواهد شد. آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا با ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار محکومیت جمهوری اسلامی به دلیل عدم همکاری با این نهاد ملل متحد شدند. مقامات ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار دادند که تصویب این قطعنامه می‌تواند به ابتکارات برای احیای توافق هسته‌ای 2015 میلادی میان جمهوری اسلامی و غرب آسیب جدی وارد کند. شورای هماهنگی معلمان ایران امروز در نامه‌ای به سازمان جهانی کار خواستار اخراج هیئت مدیره جمهوری اسلامی از آن نهاد شده است. نویسندگان این نامه به دلیل این درخواست را ادامه سرکوب تشکل‌ها و فعالان صنفی عنوان کردند. آن شورا همچنین از هیئت‌های نمایندگی کارگری و صنفی در 110 اجلاس سازمان جهانی کار خواسته است نسبت به برخوردهای اخیر حاکمیت با معلمان، کارگران و کانون‌های صنفی واکنش نشان دهند. بر پایه این بیانیه، از 11 اردیبهشت تا کنون بسیاری از فعالان صنفی، معلمان و مردم معترض با اتهامات بی‌پایه‌ای چون اقدام علیه امنیت بازداشت شدند. بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز برای دومین روز در شماری از شهرهای ایران در اعتراض به تصمیم دولت جمهوری اسلامی برای ایجاد افزایش 10% مستمری بازنشستگان غیر حد اقل بگیر تجمع کردند.
<تص->
روز گذشته نیز تجمع‌ها و راهپیمایی‌های در بیش از 20 شهر ایران برگزار شده بود. در برخی از تجمعات شعارهای علیه رئیس جمهوری اسلامی و دولتش سر داده شد.
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود و آخرین خبرها رو از او میشنیدید. سپاس از شما که همراه ما هستید. چکیده ای از آن چه در این مجله خواهید شنید. آمریکا و سه کشور اروپایی روز سه‌شنبه به طور رسمی پیشنویس قطعنامه انتقاد از جمهوری اسلامی به دلیل آنچه بی پاسخ گذاشتن پرسش‌های آژانس انرژی اتمی خوانده شده را به شورای حکام این آژانس ارائه کردند. بازنشستگان تامین اجتماعی در ایران برای دومین روز متوالی در شهرهای مختلف تجمع کردند و شعارهایی را علیه مدیران این سازمان، دولت و شخص ابراهیم رئیسی سر دادند. و طوفان توییتری و درخواست برای انحلال جمعیت امام علی از سازمانهای مردم نهاد در ایران. درباره این مطالب بیشتر خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کنید. تجمع اعتراضی بازنشستگان در ده‌ها شهر ایران روز دوشنبه برگزار شد. تصمیم دولت برای افزایش 10% مستمری بازنشستگان و عدم اجرای قانون همسانسازی مبنای اعتراض بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی است. در تهران شماری از بازنشستگان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. بازنشستگان در شیراز با سفره‌های خالی به خیابان‌ها آمدند و در تبریز، اصفهان، اهواز و شهرهای دیگر شعارهای علیه دولت و مقامات حکومتی سر دادند. گزارش مهیار طهماسبی رو بشنوید.
سه‌شنبه 17 خرداد دومین روز از دور تازه اعتراضات بازنشستگان تأمین اجتماعی در حالی ده‌ها شهر ایران را در بر گرفت که همچنان هیچ یک از مقامات پاسخ یا واکنشی به مطالبات معترضان نداشتند. سیاست‌های اقتصادی دولت که حمایت همه حاکمیت از قوای مقننه و قضاییه تا سران نظامی و شخص رهبر جمهوری اسلامی را همراه داشت، حاصلی جز تورم افسار گسیخته، گرانی روزافزون و فشار معیشتی نداشته و حیات را بر مردمان دشوار کرده است. روز سه‌شنبه جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سیاست جراحی اقتصادی ابراهیم رئیسی گفت مردم دیگر طاقت گرانی را ندارند و دولت حق ندارد با حذف یارانه‌های مردم کسب درآمد کند. انتقاد این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از دولت در حالی صورت می‌گیرد که بازنشستگان در خیابان‌های شهر بر ازای سفره‌های خالی نشستند و برای احقاق مطالباتشان مصوبات شورای عالی کار را فریاد می‌زنند. در حالی که شورای عالی کار با در نظر گرفتن رقم رسمی تورم اعلام کرده بود که دستمزد بازنشستگان غیر حداقل بگیر 38% افزایش خواهد داشت، دولت ایران در تعطیلی رسمی 15 خرداد ماه اعلام کرد که حقوق این گروه را تنها 10% افزایش خواهد داد، امری که واکنش بازنشستگان را در پی داشت و جرقه اعتراضات فعلی را زد. تجمعات روز سه‌شنبه شهرهایی چون مشهد، شوشتر، ایلام، یزد، قزوین، کرج، بندرعباس، اهواز، شهرهای استان لرستان از جمله خرم‌آباد و درود، تبریز، سیرجان، کرمانشاه، شوش، هفت تپه، آبادان، اصفهان و کرمان را در بر گرفت. در اهواز با وجود گرمای 50 درجه هوا تعداد زیادی از بازنشستگان به خیابان‌ها آمدند. در اصفهان گزارش‌ها از حضور بازدارنده نیروهای انتظامی و امنیتی خبر می‌داد. با این حال معترضان به خیابان آمده و شعار دادند. در خرم‌آباد در حالی که شعار عزا برای سفره‌های خالی سر داده می‌شد، معترضین به ضرورت پیگیری مطالباتشان تأکید ورزیدند.
با حضور فیزیکی خود و تجمعات و فیزیکی خود می توانید حق خود را دریافت کنید. می توانید صدای اعتراض خود را برسانید. نبنشینید.
معترضان بندرعباسی در شعارهایشان به بیتوجهی مجلس شورای اسلامی نسبت به وضعیت معیشتیشان اشاره می کردند و مجلس و دولت را مقصر می دانستند. تجمعات بازنشستگان در حالی در خیابان‌های شهرهای مختلف ادامه دارد که برخورد امنیتی مسئولان با فعالان صنفی فرهنگیان و معلمان در راستای تجمعات پیشین همچنان ادامه دارد. اما آیا فشار امنیتی، سرکوب و زندان حریف سفره‌های خالی می‌شود؟
بله، امروز دومین روز از تجمعات اعتراضی کارگران و بازنشستگان مستمری بگیر بود. بشنویم در ادامه سخنان پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران رو درباره اعتراض‌های بازنشستگان.
این فرمول بندی تازه برای افزایش حقوق و مستمری بازنشسته ها اونقدر شوکاور بود که یک روز بعد از اعلامش بازنشسته ها رو با خشم و نارضایتی زیاد به خیابان ها کشوند و بستر تازه ای رو برای اعتراضاتی فراهم آورده که حالا به گفته خود بازنشستگان تا عقب نشینی دولت و پس گرفتن این تصمیم اعتراضات خیابانی ادامه خواهد داشت. افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی اساسا ربطی به دولت نداره که بخواد اینجا هم مثل بازنشستگان کشوری و لشکری نرخ افزایش رو تعیین کنه. اما جدای از این که سازمان تامین اجتماعی سالهاست که به حیات خلوت دولت و گروه‌های سیاسی و یکی از مراکز حقوق بگیران نجومی و همینطور سوداندوزی از مجموعه شستا که با سرمایه کارگران و بازنشستگان تأسیس شد و قرار بود تا در درآمدهای سازمان به نفع طبقه کارگر و بازنشسته پایداری و رفاه ایجاد کنه، موضوع اصلی به سیاست‌های خزنده و پیشرونده‌ای برمیگرده که به صورت محرمانه و البته تدریجی حکومت در حال اجرای اونهاست. این سیاست ها چند محور اصلی داره. یکی بحث تغییر در قوانین کار و تلاش برای منطقی شدن یا توافقی شدن دستمزد. محور بعدی موضوع آزادسازی حامل های انرژی، حذف ارز ترجیحی یکی دیگه از این سیاست هاست. تغییر نظام مالیاتی باز یکی از محورهای این سیاسته که به شکلی که الان می‌بینیم با اعلام رقم معافیت مالیات بر درآمدها کارگر و بازنشسته مشمول مالیات دادن‌های بیشتری میشن. تصویب طرح موسوم به حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی که به اختلاسگران نوعی مسئولیت قضایی میده. و موضوع آخر تغییر در قوانین بازنشستگی و همینطور اداره صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی است. این مورد آخر یعنی اداره صندوق‌های بازنشستگی، خصوصاً 5 صندوقی که زیر مجموعه وزارت کار هستند، برای حاکمیتی که هدفی به غیر از کسب سود و غارتگری نداره اهمیت و اولویتش بیشتره. این دو دلیل عمده داره. اول اینکه گردش مالی این صندوق‌ها بسیار بالا و در این حال بسیار ناشفافه، چون با بی‌انضباطی مالی گسترده‌ای مواجهه و بنابراین امکان ریخت و پاش‌های بی‌حساب کتاب و غارت و اختلاس منابعش به شدت فراهم و مهیاست. دوم، امکان ورود سیاسیون و گروه‌ها و طیف‌های سیاسی به این صندوق‌ها برای گرفتن سهمشون از چپاول سهل و راحته. یعنی به طور واقعی ما الان با شرایطی روبرو هستیم که دولت و مجموعه حاکمیت غنیمتی به دستش افتاده و هر روز تکه‌ای از این غنیمت رو بین لشکریان خودشون تقسیم می‌کنن. بیش از 600 شرکت و مؤسسه در اختیار این صندوق‌ها قرار دارن و بخش عمده از اقتصاد کشور رو در بر میگیره، به شکلی که برای مثال تنها در سال 99 شستا بیش از 52,000 میلیارد تومان از حدود 170 شرکت و کارخانه و پالایشگاهی که در اختیار داره و در حقیقت متعلق به بازنشستگان است سود کرده. و بنابراین انتظار منطقی اینه که با این حجم درآمد و سودآوری که مجموعه هولدینگ شستا و همینطور صندوق‌های بازنشستگی دارن، منافع مالی این صندوق‌ها به گونه‌ای مدیریت بشه که حقوق و مستمری قابل قبول و همینطور رفاه و درمان مناسبی رو برای بازنشسته‌های تحت پوشش خودشون تامین کنن. اما چون حجم فساد حکومت خواسته و سیستماتیک در این صندوق‌ها و سازمان تأمین اجتماعی اونقدر بالاست، بنابراین منابعی برای صاحبان اصلی این صندوق‌ها یعنی بازنشستگان باقی نمیمونه که بخواد معیشت و رفاه در زندگی اونها ایجاد کنه. ما با اقتصادی به شدت منهدم و در آستانه فروپاشی روبرو هستیم و بنابراین در چنین شرایطی نظام حاکم تنها به فکر منافع خودش و طبقه حاکم و تأمین بودجه‌های نهادهای نظامی و دینی خودشه و از طرف دیگه با اتکا به قدرت ماشین سرکوبش و بگیر و ببند و پرونده سازی برای فعالین صنفی، تهمانده‌های سفره کارگر و معلم و بازنشسته رو با پایین نگه داشتن دستمزدها و مستمری‌ها لگدکوب می‌کنه. اما این وضعیت دست آخر به چیزی جز شورش‌های انفجاری وسیع و توده‌ای ختم نخواهد شد.
بله، موضوع تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی یکی از مواردی بود که امروز و دیروز بسیار گسترده در شبکه‌های اجتماعی کاربران به اون واکنش نشون دادن. در همین باره همکارم بنیامین صدر اینجا همراه ماست در استودیو، بیشتر به این موضوع می‌خوایم بپردازیم. بنیامین، کاربران چه میگفتن عمدتاً؟
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره شد در بخش‌های قبلی و کارشناسان و مهمانان برنامه هم گفتن، مسئله این هستش که خیلی از کاربرها به این موضوع پرداختن که اساساً این گونه اعتراض‌ها از در بین حقوق بگیران، مستمری بگیران و کسانی که از تمکن مالی بالایی برخوردار نیستن، در جامعه شغل‌هایی ندارن که بتونن ثروت‌اندوزی بکنن، به منابع قدرت و ثروت در جمهوری اسلامی متصل نیستن، همواره ادامه خواهد داشت، به این دلیل که شرایط دستمزدی و حقوقی ولو اینکه اصلاح هم بشه تاب و تحمل مقاومت در برابر موج گرانی ها، تورم روزافزون و اقتصاد ورشکسته ایران رو نداره، اون سرریز میشه در جامعه و این چیزی است که خیلی از کاربرها بهش اشاره میکنن که اساساً این گونه تدابیر مقطعی یا مسکن های موقتی جز اینکه نقدینگی رو بیشتر میکنه، به چاپ بدون پشتوانه اسکناس میانجامه، راهی رو در واقع پیش پای حقوق بگیران و اخشار کم درآمد قرار نمیده و روز به روز هم وضع با این وضعیتی که در واقع جمهوری اسلامی درش گرفتار هست به لحاظ فشار خارجی، تحریم‌ها، قیمت ارزهای خارجی، دلار به خصوص که مرتب در نوسان هست و بیشتر بالا میره، به خاطر همین این گونه مسکن‌های موقتی نمیتونه دردی رو از حقوق بگیران ایرانی دوا بکنه و بحث یارانه‌ها هم چیز دیگری است که کاربرها بهش اشاره کردن و اونی که این یارانه‌ها هم خودش باعث میشه که پول ملی روز به روز ارزش‌تر میشه، به جای اینکه در واقع سرمایه این یارانه ها صرف تجهیز زیرساخت های کشور بشه، مثل ساخت بیمارستان، ساخت آموزشگاه ها، توسعه ورزش همگانی، توسعه بهداشت همگانی، به مردم تزریق میشه برای اینکه یک درد بیپولی اونها رو موقتا کمی تسکین بده. ولی خب از دوران محمود احمدی نژاد، دوران حسن روحانی که خب به نقطه اوج رسید در مقاطعی و الان هم در دوره دولت ابراهیم رئیسی، این موضوع هیچ مشکلی رو حل نکرده و افزایش یارانه ها بیشتر منابع ایران رو از درون تهی میکنه.
بنیامین، یک خبر دیگر هم امروز به بحث داغ در توییتر تبدیل شده بود، بیشتر البته شبیه موضوع یک فیلم بود. من خبر رو میخونم: شماری از سارقان در تعطیلات اخیر سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی از ساختمان مجاور وارد شعبه ممتاز بانک ملی واقع در خیابان انقلاب روبروی دانشگاه تهران شدند و حدود 250 عدد از صندوق امانات را باز و اموال داخل این صندوق‌ها را به سرقت بردند. چی میگفتن کاربران؟
خیلی جالبه که این خبر وقتی منتشر شد، خب اولش خود خبر سرقت بود، اما بعدن خب معلوم شد که اینها یک تیم سارق حرفه‌ای بودن. حتی دوربین های مدار بسته هم این گونه که حالا مسئولان اعلام کردن تونستن دوربین ها رو از کار بندازن یا با خودشون حتی ببرن که ردی از چهرهشون یا اندامشون به جا نذارن برای شناسایی. و این نشون میده که چند تا موضوع مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی، هم کاربرهای حالا عادی و شهروندان عادی مطرح کردن، هم کسانی که کمی متخصص تر بودن در حوزه امنیتی و اینها، این که شاید یک سری اسنادی در این صندوق امانات بسیار محرمانه وجود داشته که حالا یا نیروهای از درون حاکمیت یا نیروهای خارجی که خیلی از کاربرها گفتن ممکنه اسناد محرمانه دولتی هم بوده در این صندوق ها، برای اینکه رد گم بکنن در صندوق های خصوصی گذاشته بودن، اون تیم در واقع تیم حرفه‌ای اومده و اینها رو برده و چون نمیدونسته کدوم رو باید ببره همه رو بردن تا بتونن به اون چیزی که میخوان دسترسی پیدا بکنن. این البته خیلی ماجرا رو جیمز باندی و سینمایی و هالیوودی میکنه. اما موضوع دیگری که مطرح شده اینه که به خاطر همون مشکلات اقتصادی که در بخش قبلی گفتم، شاید کسانی که خودشون اشراف داشتن به این محل این صندوق‌ها و چگونگی آسیب پذیری اون بانک و محل نگهداری اشیاء قیمتی مردم، اونها در واقع نقشه‌ای رو طراحی کردن با کمک سارقان دیگه برای اینکه بتونن اموال قیمتی مردم رو، که البته اطلاعاتی هم ازش در دست نیست چون این صندوق‌ها محتوای محرمانه دارن، اونها رو به سرقت ببرن. اینم موضوع دیگری هست که خیلی از کاربرها گفتن، یعنی کسی که اشراف داشته و از خود اون فضا بوده و کاملا مسلط بوده به شرایط امنیتی اونجا و تونسته با استفاده از تعطیلی و تقلقی حالا روزهای ارتحال روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، این رو در واقع از اون فضای سکوت استفاده بکنه و این کار رو انجام بده. اینا چند تا موضوعی هستش که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن، اما تا الان خبر دقیق و جدیدی از اینکه چه کسانی یا چه جریانی پشت این سرقت ها بوده منتشر نشده.
سپاسگزارم بنیامین صدر و خبرهایی که به هر حال در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشته در واقع میان کاربران از جمله شما. شما هم میتونید تماس بگیرید با ما با شماره 20420221122113 و به ما بگید که شما در این باره چه فکر میکنید.
ما ملت ایران 43 سال روز خوش ندیدیم. اعدام، شلاق، سنگسار، دست بریدن، زندان، شکنجه. یه عدالتی تبعیض، شعار دروغ، گرانی، تورم به طور وحشتناک. همین آش است و همین کاسه. دروغ، 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 دروغ. اتحاد، اتحاد، اتحاد.
میخواستم از این طریق به مردم پیشنهاد کنم که به جای شعارهای مرگ بر اینان که زایده افکار جمهوری اسلامی است، شعار آی ملت دنیا، مردم ایران ماییم، خواهان رفراندومیم، اینو پیشه کنیم تا دنیا بفهمه که این رژیم هیچ پایگاه مردمی نداره و شاید روز سازمان ملل رو مجبور به اقدام کنیم.
متاسفانه در چند روز اخیر و علل خصوص در چند سال اخیر هیچ لبخندی بر لبان مبارک ایرانی ها من ندیدم و همش غم و اندوه و ناراحتی از این رژیم دژخیم خامنه‌ای همه مردم ایران رو فرا گرفته و همه از شرایط موجود ناراضی هستند. امیدوارم که دنیا در این برهه از زمان که زمان تصویب قطعنامه ضد رژیم ایران هستش در آژانس انرژی اتمی، این قطعنامه صادر بشه و پرونده ایران بره به شورای امنیت و مردم ایران هم لبخندی بر لبانشون نقش ببنده و لااقل دلشون به اندازه یک روزن روشن باشه که دنیا واقعیت ها رو میبینه و دنیا داره به اون سمت پیش میره که تکلیف خودش رو با این رژیم دروغگو و فریبکار یک سره کنه و نسخش رو بپیچه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه روز سه‌شنبه 17 خرداد به طور رسمی پیشنویس قطعنامه انتقاد از جمهوری اسلامی به دلیل بی‌پاسخ گذاشتن پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به شورای حکام این آژانس ارائه کردند. رویترز می‌گوید متن رسمی نسبت به پیشنویسی که هفته پیش رسانه‌ای شد اندکی تغییر کرده. در این باره ساعتی پیش گفتگویی داشتم با کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند، و ابتدا از او درباره آخرین تحولات مربوط به پیشنویس این قطعنامه انتقادی پرسیدم.
پیشتر هم این گزارش منتشر شده بود که سه کشور اروپایی و آمریکا از سوی دیگه بر سر یک قطعنامه توبیخی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به توافق‌هایی رسیدن. منتها متن قطعنامه‌ای که پیشتر منتشر شده بود، درس کرده بود به رسانه‌ها، با متنی که امروز ارائه شده به شورای حکام کمی تفاوت داره. این نشون میده که لحن بیانیه تا حدی نرم‌تر شده به عقیده من. یکی از دلایلش هم شاید این باشه که این قطعنامه صادر نمیشه با هدف اینکه برای مثال پرونده جمهوری اسلامی رو ببره به شورای امنیت یا یک کار تنبیهی انجام بده. بیشتر سعی میکنه که تحت فشار بگذاره جمهوری اسلامی رو برای اینکه همکاری بکنه با آژانس. نکته بعدی همین است که تأکید قطعنامه، این اگر حالا صادر بشه، پیشنویس تا اینجای کار، تأکیدش بیشتر بر این است که جمهوری اسلامی همکاری نکرده بر سر منشأ اورانیوم کشف شده در چند سایت هسته‌ای درون ایران. چندان تأکیدش بر مسائل نقض برجام نیست، بیشتر تمرکز میکنه بر مواردی که نقض انتیتی محسوب میشن. جمهوری اسلامی البته هم پیشتر تایید کرده بود که این قطعنامه به نظرش صادر خواهد شد بعد از مقام های جمهوری اسلامی، هم تهدید کرده بود که اگر قطعنامه صادر بشه واکنش نشان خواهد داد، اگرچه که مقام های جمهوری اسلامی نگفتند چه واکنشی نشون میدن. نشست شورای حکام که از دوشنبه شروع شد و تا جمعه ادامه داره، تازه از فردا چهارشنبه احتمالاً در دستور کارش بررسی این قطعنامه قرار میگیره. یعنی اینکه حالا ممکنه که همون چهارشنبه به یک نتیجه‌ای برسه، یا ممکنه که تا دو روز آینده یعنی پنجشنبه و جمعهش هم طول بکشه. اما اصل موضوع که قطعنامه آیا تصویب می شود به این شکل یا خیر، روزهای آینده یعنی چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مشخص میشه. فراموشم نکنیم که چین و روسیه مخالفت کردند. زمانی که حتی یک مخالف باشه در شورای حکام، قطعنامه به رأی گذاشته میشه. در غیر این صورت اگه کسی مخالفتی نکنه، قطعنامه اتوماتیک تصویب میشه. بنابراین این قطعنامه به خاطر مخالفت چین و روسیه به رأی گذاشته خواهد شد.
آقای غفوری، آمریکا و سه کشور اروپایی از ارائه چنین پیشنویس قطعنامه‌ای به شورای حکام به دنبال چه هستند؟
یکی از اهداف این چهار کشور که قطعنامه را ارائه کردند اینه که جمهوری اسلامی رو مجاب بکنند توضیحاتی رو برای سوال‌های آژانس در نظر بگیره. ببینید، یکی از وظایف آژانس اینه که خیالش راحت بشه که اورانیوم در دستان نااهل، برای مثال در دست بازیگران غیر دولتی، گروه‌های تروریستی قرار نمیگیره، یا دولت‌ها اون رو مخفی نمی‌کنن و به سمت سلاح هسته‌ای نمی‌برن. بنابراین وقتی که بقایای اورانیوم جایی پیدا میشه و منشأش از یک طرف معلوم نیست، از سوی دیگه معلوم نیست الان کجاست، یعنی رهگیریش ممکن نیست، این باعث نگرانی آژانس میشه و آژانس روی این قضیه بسیار تأکید داره، به خاطر اینکه میخواد بدون رو ببینه که اون اورانیوم هایی که پیدا شده چه سرنوشتی پیدا کردن در نهایت. بنابراین هدف این چهار کشور اینه که از طریق بازوی دیپلماتیک، هنوز به خاطر این قطعنامه هم خودش یک ابزار دیپلماتیکه، از طریق شورای حکام و فشارش بر جمهوری اسلامی مجاب بکنن که توضیحات منطقی ارائه کنه. جمهوری اسلامی ماهاست که داره توضیحات مختلفی رو ارائه میکنه، آژانس هیچ کدوم رو نپذیرفته. یک زمان گفتن که سانتریفیوژ های پیوان، اون نسل اول سانتریفیوژ هایی که ایران از پاکستان وارد کرده بود در دوره عبدالقادر خان، اونها آلودگی اورانیوم داشتند. خب این از نظر بازرسی‌های فنی معلوم نشد که، یعنی در واقع ثابت نشد که چنین چیزی درسته. بعد که اصلا زیرش زد و گفت که در برخی از این اورانیوم‌هایی که پیدا شده خرابکاری بوده، یعنی توضیحش با آژانس این بود که کشورهای دشمن، برای مثال مثلا اسرائیل، آمدن در برخی از نقاط ایران اورانیوم حالا پخش کردن یا جاساز کردن برای اینکه دستگاه‌های رادیو آژانس اون رو بگیره و جمهوری اسلامی میگفت اصلا ما نمیتونیم این اورانیوم چی شده. آژانس این رو قبول نمیکنه. در واقع به یک صورتی غیر مستقیم گفته که این توضیح کودکانه است و باید توضیح منطقی، کارشناسی و فنی داده بشه به سوالهای آژانس. برگردیم به سوال شما، هدف این کشورها اینه که تا جای ممکن سعی کنن فشار بیارن جمهوری اسلامی جواب سوالهای آژانس رو بده و بگه که این اورانیوم ها الان کجا هستن.
گفتگوی من بود با کامبیز غفوری، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند، درباره آخرین تحولات مربوط به پیشنویس قطعنامه قدرت‌های اروپایی، قطعنامه انتقادی که اون رو به شورای حکام فرستادن. اما پس از فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای حمایت از فعالان زندانی معلم که در اعتصاب قضا به سر می‌برند، ده‌ها معلم دیگر هم در این حرکت شرکت کردند. جزئیات بیشتر رو از کیانوش فرید بشنوید.
در حالی که همچنان اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در میان فعالان مدنی و صنفی و معلمان در حمایت و همراهی با اعتصاب قضای اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ادامه دارد، شورای هماهنگی روز سه‌شنبه 17 خرداد ماه اعلام کرد که اسکندر لطفی اعتصاب قضای خشک خود را به اعتصاب قضای تر تغییر داده است. اسکندر لطفی در اعتراض به فشارهای مضاعف برای گرفتن اعترافات اجباری از روز سه‌شنبه 10 خرداد دست به اعتصاب قضای خشک زد. همزمان با انتشار این خبر، بیش از 60 نفر از فعالین سیاسی و صنفی در حمایت از او دست به اعتصاب قضا زدند. همزمان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان روز سه‌شنبه با انتشار یک اطلاعیه تاکید می‌کند در صورت تداوم روند کنونی و مشخص نشدن وضعیت نگران کننده اسکندر لطفی و دیگر معلمان زندانی، دامنه این اعتراضات بسیار گسترده تر از قبل خواهد شد. شورای هماهنگی به همین منظور از همکاران خود دعوت می‌کند که با پیوستن به زنجیره اعتصاب قضای 1 تا 3 روزه از اسکندر لطفی، این کنشگر متعهد، حمایت کنند و به پروژه سازی‌های صدا و سیما علیه فعالان صنفی اعتراض کنند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، می‌گوید
اعتصاب قضای زندانیان سیاسی و عقیدتی در همبستگی با دوستان و رفقای همبندشون در ایران ابعادی رو به خودش گرفته که تا امروز ما شاهدش نبودیم. در همین لحظه‌ای که ما با هم صحبت می‌کنیم، تا 61 نفر زندانی سیاسی و فعالین اجتماعی و جنبش‌های توده‌ای که در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند، در حمایت از اعتصاب قضای رفقای خودشون دست به اعتصاب قضا زدن. به نظر من این به هیچ وجه مسئله تصادفی یا چیزی نیست که زمینه‌هاش فراهم نباشه. ما امروز در ایران شاهد این هستیم که جنبش‌های اعتراضی معلمان، کارگران صنعتی، کارگران خدماتی، بازنشسته‌ها همگرایی‌های بیش از پیش نزدیکی رو به هم دیگه نشون میدن و در عمل همشون مخرج مشترکشون، خواسته‌هاشون در زمینه مطالبات یکسان هست. از معیشت دفاع میکنن، از حق آزادی بیان دفاع میکنن، از مسئله حق داشتن تشکلات مستقل خودشون دفاع میکنن و امثال هم. در نتیجه این نزدیکی خواسته ها و این نزدیکی خواستگاه ها، چون امروز زندگی یک معلم با زندگی یک کارگر ساده یا یک کارگر نیمه ماهر چندان تفاوتی نداره و فشارهایی که سیاستهای به کلی نادرست جمهوری اسلامی و بیش از اون بی‌برنامگی‌های جمهوری اسلامی در بر روی اقشار حقوق بگیر ایران وارد کرده، باعث شده که نه تنها اینها خواسته‌های مشترکی داشته باشن، بلکه در کنار هم دیگه زندگی کنن. الان در حاشیه شهرها ما می‌بینیم که معلمان کم درآمد، کارگران کم درآمد، کارکنان کم درآمد و کارگرها در کنار هم دیگه زندگی میکنن و این زندگی مشترکی که با هم دیگه دارن، خواسته های مشترکی که با هم دیگه دارن، امروز خودشو در این همگرایی چه در بیرون زندان و چه در داخل زندان داره نشون میده.
در هفته اخیر همزمان با روز کارگر و روز معلم و برپایی تجمعات اعتراضی گسترده کارگران و معلمان دادخواه در بسیاری از شهرهای ایران، ده ها نفر از فعالان کارگری و معلمان خانه هایشان تفتیش و برای آنها پرونده سازی شد. معلمان ایران در این سالها بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و بی‌توجهی حکومت به خواسته های خود تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز برگزار کردند. تصویب ناقص طرح رتبه بندی معلمان، اجرا نشدن همسان سازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و نظاممند فعالان صنفی به ویژه از محورهای اصلی اعتراضات معلمان در یک سال گذشته بوده است. در چند روز گذشته دبیرکل آموزش بین‌الملل نیز در نامه‌ای اعتراضی به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ضمن محکوم کردن بازداشت و حبس خودسرانه ده ها تن از فعالان صنفی و معلمان به دست نهادهای امنیتی در ایران، خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه آنها شد. در بخش از این نامه آمده است که حق تجمع مسالمت‌آمیز و حق ایجاد تشکل از حقوق بنیادین محسوب می‌شود و از همین رو دستگیری و بازداشت فعالان صنفی که از این حقوق استفاده می‌کنند سوء استفاده آشکار از قدرت است. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند جمهوری اسلامی با این گونه روش‌ها به طور عمدانه مخالفان و منتقدان سیاست خود را از میان برمی‌دارد.
درخواست برای منحل نشدن جمعیت امام علی، یکی از سازمان‌های مردم نهاد معروف و فعال در ایران، به طوفانی توییتری تبدیل شده است. جمعیت امام علی تنها نیست، خانه خورشید همکارش نیز به تعطیلی کشیده شده. چگونه است که حکومت جمهوری اسلامی با سازمان‌های مردم نهاد از آغاز پیدایشش در اواسط دهه 70 و دولت محمد خاتمی با تنگ نظری برخورد می‌کند؟ امید قاسمی، کارشناس جامعه شناسی شهری.
کلن جمهوری اسلامی نشون داده که تمایلی برای حفظ ارزش‌های انسانی نداره توی جامعه و عموماً باری که NGOها به دوش دارن، فرضاً مثلا کاری که سازمان بهزیستی تو جمهوری اسلامی بعد انجام بده و متاسفانه انجام نمیده، این NGOهای مردم نهاد دارن انجام میدن و صرفاً جمهوری اسلامی با این داستان مخالفه، به خاطر اینکه همیشه دوستش جامعه یک جامعه تک‌صدایی باشه و اون ارزش‌هایی که خودش فکر میکنه درسته از طریق بلندگوهای خودش تو جامعه نشر پیدا کنه. حالا این بلندگوها میتونه در دست NGOها باشه، NGOهای مردمی که شاید اعتقادی به این ارزش‌ها نداشته باشن و به یه ارزش‌های والاتری اعتقاد داشته باشن، ارزش‌های انسانی. جمهوری اسلامی نسبت به این ارگان‌ها تقریبا میشه گفت دو تا دیدگاه کلی داره. یک دیدگاه امنیتی داره نسبت به این قضیه و این از چی نشأت میگیره؟ از اینکه برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه ارگان‌هایی که مسئول تربیت کودکان و فرزندان هستن حتما دستچین شده از عوامل خودشون باشه برای شستشوی مغزی این بچه‌ها. چون من با این ارگانا کار کردم، نزدیک به 10 سال 12 سال کار میدانی کردم. شما وقتی که میخواد یک NGO تأسیس کنید، چندین لایه رو باید سپری کنید و فرضاً مثلا توی بهزیستی سوا این که شما باید یه شاخصه های فنی رو داشته باشید، اینا براشون مهم نیست. مهم اینه که اون قسمت امنیتی اون سازمان شما رو تایید کنه و اجازه فعالیت بهتون بده. ببین، ما زمان آقای احمدی نژاد اومد یه طرح داد، به خاطر اینکه بار مالی رو از روی دوش دولت برداره یه طرح اشتباهی داد، اومد گفتش که این سازمانا که قبلا مثلا بهزیستی باید پوشش میداد این بچه‌ها رو، اومد گفتش که آقا هزینه های این بچه‌ها رو ما دیگه پرداخت نمی‌کنیم و این هزینه‌ها از مثلا جیب مردم باید پرداخت شد تحت عنوان خیر. بعضن یک یارانه خیلی کمی به این بچه‌ها تعلق می‌گرفت که حتی جواب به مثلا لوازم تحریر و یا جواب مسائل پزشکی اینا هم نمیداد. یعنی مردم خودخواسته میمدن کمک میکردن به این نهادها. نگاه جمهوری اسلامی متاسفانه به این ارگانها یک نگاه درآمدزا هست، یعنی دنبال اینه که حتی از این ارگانها به اسم این بچه ها سوء استفاده کنه و از این درآمدهایی که مردم میان نظر و نیاز میکنن استفاده بکنه و دوست نداره در کنار خودش مؤسساتی تأسیس بشن که نگاهشون صرفاً انسانیه. مشخصاً انجوی امام علی رو در مورد صحبت میکنم، تو اساسنامه این مجموعه اومده به حقوق بشر، برابری، صلح و آزادی ادیان احترام میگذاریم. دقیقاً مواردی که جمهوری اسلامی باش مشکل داره. مسئله دقیقا مسئله ایدئولوژی با این حرف، میتونم مثال های عینی‌تری برای شما بزنم. کاری که انجوی امام علی داشت میکرد این بود که در کنار مفاهیم مذهبی، مفاهیم ملی و فرهنگی هم رشد بده. فرضاً در کنار طرح‌های مذهبیشون مثل کعبه کریمیان، مثل طفلان مسلم، طرح‌های ملی و فرهنگی زیبایی هم داشتن، مثل طرح کوچه‌گردان عاشق، یتیم نوازی، حسین برکت، شام عیاران یا یلدا در کوچه‌های فقر. مفاهیم که جمهوری اسلامی نشون داده باهاشون مشکل داره، یعنی بحث ایدئولوژیکه. یا ما میبینیم فرضاً مثلا انجمنی بود که مال دراویش یارسان توی هشکت بودن و این انجیو بسیار موفق بود تو زمینه کودکان کار، اومدن اینا رو منحل کردن. یا مثلا ما مددکاری رضا رو داشتیم متعلق به دراویش گنابادی که جناب آقای دکتر تالنده نظارت مستقیم به فعالیت‌های عامل منفعه اینا می‌داشت، ولی اومدن جلوشون رو گرفتن. صرفاً یک نگاه، همون نگاه ایدئولوژیک است که جمهوری اسلامی متأسفانه به این ارگانا داره.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همایشی با عنوان بزرگداشت جنبش دادخواهی مردم ایران در روزهای شنبه و یک شنبه در شهر کلن آلمان برگزار شد. در این همایش شماری از شاهدان و شاکیان دادگاه حمید نوری و خانواده زندانیان اعدام شده در دهه 60 برگزاری آن دادگاه در سوئد را امید تازه‌ای برای دادخواهی از کلیت نظام جمهوری اسلامی دانستند. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان بشنوید.
محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی تابستان سال 67، پنجم مرداد ماه سال پیش در دادگاه مرکزی شهر استکهلم، پایتخت سوئد آغاز شد و پس از پشت سر گذاشتن 9 ماه و 93 جلسه در 14 اردیبهشت ماه امسال پایان یافت و سپس قاضی سوئدی همین دادگاه اعلام کرد حکم نهایی در مورد فرد متهم حمید نوری 23 تیر ماه صادر می شود. در این میان در بزرگداشت جنبش دادخواهی مردم ایران، همایشی در روزهای شنبه و یک شنبه این هفته از سوی گروه هماهنگی ایرانیان جمهوری خواه و لائیک در اروپا برگزار شد. در این همایش 2 روزه 4 میزگرد بزرگ با شرکت نزدیک به 20 تن از شاهدان و شاکیان دادگاه نوری و همچنین خانواده زندانیان اعدامی دهه 60 برپا شد و در آن از جمله چگونگی بازداشت حمید نوری در سوئد، مسیر دادخواهی، روند حقوقی پرونده این فرد متهم و جایگاه سردمداران جمهوری اسلامی در اروپا و دیگر نقاط دنیا پس از صدور حکم نهایی حمید نوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از شرکت کنندگان در این میزگردها مهدی اصلانی، زندانی جان به در برده سیاسی از اعدامهای تابستان سال 67 بود که در این همایش در گفتگو با رادیو فردا درباره حصارکشی جمهوری اسلامی به دور گورستان خاوران در شرق تهران اینطور گفت:
این برای نخستین بار نیستش که اونها سعی میکنن جغرافیای جنایت رو تغییر بدن. دوران احمد نژاد خواستن پارک بکنن، در دوره‌های متفاوت این کار رو کردن. تا این لحظه با مقاومت مدنی خانواده‌های دادخواه این امکان میسر نشده. خاوران رو هر گونه تغییری که بدن یک مکانی است برای فراموش نکردن. اونجا جان جوان بیشمارانی استخوان‌هاشون در خاک پشت حاشیه‌ها شده. خاوران ویژگیش در اینه که او تنها گورستان مرگ فروشان نیست، اما معروف‌ترین این گورها هست. چرا که می‌دونیم ما بعد از زمینگیر شدن حکومت‌های توتالیتر معمولاً میرن مکان گورهای جمعی رو پیدا میکنن. این مکان یعنی خاوران در بود نامبارک حکومت اسلامی با تلاش خانواده‌ها، مادران داغ و درفش، همسران و فرزندان در واقع کشف شده. ما میدونیم اونجا در اون سالهای وحشت کسانی رو در حقیقت اونجا دفن کردن در گورهای جمعی. گور جمعی هم میدونیم در تمام آیین‌ها نشان زیر گرفتن کرامت انسانیست و خاوران مکانیه که نمیشه تغییرش داد و اساساً تمام تلاش جنبش دادخواهی باید برای آن باشد که خاوران را همون گونه که هست و شایستش هست به عنوان یک سند و عنوان مکانی برای فراموش نکردن باید حفظش کرد. من تصور نمی کنم این جنایت رو بشه با حصار کشی از بین برد. اون مکان هر آن چیزی که اونها قصد داشته باشن بنا بکنن برش یا محدودیت ایجاد بکنن، مکانیه که همگان میدونن چه اتفاقی افتاده و خاوران فراموش ناشدنی است. با بوتون نمیتونن صد بزنن مقابل نور و واقعیت.
حصارکشی به دور گورستان خاوران در شرق تهران در حالی در دستور کار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته که حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی تابستان سال 67 در بازداشتگاهی در سوئد در انتظار حکم نهاییش به سر می‌برد. از طرفی دادستان‌های سوئدی در طول محاکمه حمید نوری از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی درخواست کرده بودند از گورستان خاوران در تهران دیدن کنند، ولی آنها تاکنون پاسخی دریافت نکردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی رادیو فردا با پخش همین گزارش در همین جا به پایان میرسه. سپاسگزارم از شما که ما رو تا این لحظه در رادیو فردا همراهی میکنید.